در کنار خودتون داشته باشید، البته نه صرفا برای تدوین لوایح، بلکه برای همه تصمیم گیری که قضایی بخواد نداشته، عرض کردن که از این گروه استفاده کنید، یعنی هم از علم و هم از تجربه. در حساب کمیسیون حقوقی و قضایی هم ما در بررسی لوایح از مرکز پژوهش ها و از کارشناسان امر، حالا در دستگاه دولتی در دستگاه قضایی استفاده میکنیم و همین قانون تجارت که الان مورد بحث ما بود چندین سال به درازا کشید و دو سه تا از اساتید مبرز حقوق تجارت در دانشگاه کشور در تدوین این مصوبه طرح و لایحه نقش داشتن. قطعا ما استفاده میکنیم و بسیار برای ما مغتنم است که از اساتید مبرز حقوق استفاده کنیم. با کانون وکلا، با مجلس کانون کارشناسان واقعا ارتباط منسجم و همیشگی داریم و همیشه در بررسی طرح و لوایح از نظرات این عزیزان استفاده میکنیم.
زنده باشین. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کاظمی از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادین. زنده باشین. سلامت باشین. در خدمت آقای دکتر محمد کاظمی بودیم، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. بله، در ادامه در خدمت جناب آقای محمدی هستیم، وکیل پایه یک دادگستری و مهمان ارجمند برنامه. جناب آقای محمدی، شما در خصوص موارد مطرح شده، گزارشی که مطرح شد، اگر نقطه نظری و در واقع مطلبی رو لازم میدونید که عنوان بفهمید ممنون میشم. اگر
من سوالی رو که آقای دکتر پرسیدن میخواستم بپرسم که الحمدلله دکتر سوال کردن، جواب بله. خوبی شنیدیم، امیدواریم این جوابی که شنیدیم به حقیقت به صورت کامل بپیونده در بله. مجموعه‌ای که قرار قوانین تصویب بشه. من فکر میکنم کارگروهی باید شکل بگیره از مجموعه کسانی که با قوانین سر و کار دارن، چه از مجموعه کانون وکلا یا قضات محترم دادگستری و چه از افراد دانشگاهی مثل جامعه شناس ها، مثل روانشناس ها. اینها افرادی هستن که میتونن پیش بینی بکنن در آینده، در 10 سال دیگه، در 20 سال دیگه چه جرائمی ممکنه شکل بگیرد. و از این جهت آقای دکتر نوید اینو دادن که قراره همچین کاری بشه. من خیلی خوشحال شدم و خیلی تشکر میکنم، امیدوارم با جدیت این موضوع پیگیری بشه.
بسیار عالی. در زمینه حالا این موردی که فرمودین بسیار مورد بجا و قابل تعاملی بودش آقای محمدی، راهکارهای پژوهشی رو چقدر راهگشا میدونید و چه مواردی رو به نظر حضالی میرسه که لازم میدونید که تقدیم عزیزانمون در مجلس بشه که بتونن روش کار بکنن و اینها رو به صورت قانون در بیارن؟ شما اگر مواردی رو احساس میکنید که مغفور مونده در این زمینه، اگر بفهمید بسیار ممنون خواهیم بود.
اول باید دغدغه به وجود بیاد. بله. باید سوال به وجود بیاد. همین الان شما به عنوان یک شبکه ارتباطی میتونید این دغدغه، این سوال رو ایجاد بکنید که آقا چطور میتونیم، چه راهکارهایی میتونیم بیاندیشیم که به یک جایی برسیم که انشالله رحمان کمتر ما اصلا به ذهن رو داشته باشیم، چه برسیم که بخوایم بهش رسیدگی بکنیم یا حالا جرم‌زدایی بکنیم. بله. خب این خیلی نکته مهمی است. اما ورود دانشگاه و به وجود آمدن این دغدغه در ذهن دانشجوهامون به عنوان پژوهش‌های علمی و آوردن این پژوهش‌های علمی در عرصه عملی، من فکر می‌کنم راهکار بسیار مناسبی در تمامی عرصه‌ها خواهد بود. منتها یک جنبه نباید داشته باشد. بله، یک طرفه نباید باشد. کارگروهی از اساتید علوم اقتصادی، چون واقعا اقتصاد الان در وقوع بزه بسیار مؤثر است. وقتی که این مسائل اقتصادی در کشور به وجود آمده، متاسفانه روند رو به رشدی از جرائم داریم به جهت اینکه طرف دست بالش تنگه، متاسفانه با این حقوق اندک حالا میخواد خانواده‌اش رو اداره بکنه و نمیرسه. شاید به راههایی بره که این راهها در قانون مجازات براش جرم‌انگاری شده باشه. به همین جهت من تشکیل راهگروه و آمدن به سمت دانشگاه رو که آقای دکتر فرمودند بسیار راهکار صحیحی و قطعی میبینم برای انجام چه جرم زدایی، چه حتی عرض میکنم قبلش.
بله.
به وقوع نپیوستن جرم در جامعه.
بسیار نکته قابل تأملی رو فرمودید که در واقع با ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه، در واقع حجم کار مجامع قضایی هم بیشتر میشه.
حتما همینطور.
و شما قطعا با توجه به تجربه و تخصص خودتون این موارد رو داشتید، یعنی در واقع فکر میکنم که شاهد این بودید که
متاسفانه حتی در مسائل خانوادگی مراجعات به ما متکثر شده. مردی که شرمنده خانوادش میشه برای تأمین معاش زندگیش، برای اجاره خانهش، این حتی در مسائل عاطفی خانوادگیش دیگه ورود نخواهد کرد. این از همگسستگی ایجاد شده، خب روی فرزند مؤثره. این فرزند فرزند طلاق خواهد شد. شما آمار طلاق رو نگاه بکنید، چه روند رو به افزایش در کشور ما داره. خب همین مسائل همش پایه‌گذار مسائل کیفری خواهد شد. چرا فرزندی که در خانواده‌ای متولد شده که اغلب دچار درگیر مسائل خانوادگی است، بعد از آن مسائلی که خب نیازهای اولیه زندگیش برآورده نشده، این از نظر ذهنی از نظر روانی معد حالا آره وقوع یک سری بزه‌هایی هست که من فعلا اجتناب میکنم از گفتنش از نظرات اساتید.
خیلی متشکرم، بسیار نکات بجا و قابل تعاملی رو مطرح فرمودین جناب آقای محمدی. در ادامه می‌خواستم خواهش کنم از جناب آقای دکتر عزیزیان، ریاست محترم شعبه دوم دادگاه فشم، با توجه به موارد در واقع قابل تعاملی که جناب آقای محمدی فرمودن، نظر حضرت عالی چی هستش در خصوص حالا مشکلاتی که ناشی از در واقع از مشکلات اقتصادی در جامعه که مرتبط هست با مجامع قضایی؟ اگر اینو بیشتر باز بفرمایید ممنون میشم آقای دکتر.
بله دوستان، مباحث خیلی به جایی رو مطرح کردن. خب ما اگه این رو بخوایم باز بکنیم، طبیعتاً یک فرصت بسیار مبسوطی میخوایم که ریشه یابی بکنیم که یک بزهی که اتفاق میفته چه مراحلی رو داره.
بله.
اینها مقدمات قبل از وقوع جرمه که همون بحث پیشگیری از وقوع جرم واقعا هویدا میشه. طبیعی است که ما الان بنابر اقتضاعاتی که الان جامعه داریم، به همان نسبتی که وضع اقتصادی جامعه به نوعی خدشه پذیر میشه، به همون میزان هم حجم پرونده‌های دادگستری زیاد میشه. اشخاص برای اینکه بتونن تأمین معاش داشته باشن، وسوسه‌های زیادی ایجاد میشه، تعرض به مال دیگران براشون خیلی راحت‌تر میشه. اینه که وضع اقتصادی ما یک اهمیت بسزایی داره. تو خیلی از کشورهای مثلا اروپایی اگه نگاه بکنید، طبیعتاً وضع اقتصادی رو اگه دقت بکنیم با وضعیت پرونده‌های کیفریشون خیلی تناسب کاملا معقولی با هم دارن. هرچی وضع اقتصادی جامعه بیشتر باشه، طبیعتاً افرادی که نیازمند درآمد مالی هستن، مشکلات معیشتی دارن، وارد بزه‌هایی که مربوط به اموال میشن نمیشن. ما یکی از حوزه‌هایی که داریم جرایم علیه امواله.
بله.
یعنی مال اشخاص در جامعه مورد تعرض قرار میگیره. این مال تحت چه عناوینی واقعا میتونه مورد تعرض قرار بگیره؟ جرایمی مثل کلاهبرداری، مثل خیانت در امانت، فروش مال غیر، همه این موارد نیازمند اینه که به نوعی اشخاص برای تصاحب مال بیشتر تلاش میکنن که بتونن جرم رو.
چند درصد از پرونده های شما رو شامل میشه اینا دکتر؟
شاید نشه آمار دقیقی داد تفکیک کرد، ولی اگه بخوایم واقعا نگاه بکنیم، به نظر میرسه شاید بیش از 20% 30% بیشتر حتی جرایم ما مربوط به جرایم امواله. خیلی از حجم پرونده‌ها و پرونده‌های پیچیده‌ای هم هست. ما این همه پرونده‌هایی که الان تو دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی ما داریم، اینه که جزو پیچیده‌ترین پرونده‌هایی هستن که برای ارتکاب این جرم به نوعی مراحل خیلی مختلفی انجام میشه، که حالا بهتر از هر چیزی به نظر من ارائه راهکاره.
بله.
این که ما این همه بگیم، بحث بکنیم و ارائه بدیم، آخرش چی؟ ما وضع موجودمون اینه.
این کار باید از کجا باید مطرح بشن آقای دکتر؟ اگر
ببینید من خودم به عنوان
نمونه چه کسانی متولیانش کیا باید باشن که در واقع
سوالتون خیلی قشنگه. متولیان این امر کیا میتونن باشن؟ ببینید، مقوله پیشگیری از وقوع جرم درسته به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی مشخصا بر عهده قوه قضاییه است.
بله.
اما قوه قضاییه به تنهایی نمیتواند این کار مهم را انجام بده.
بله.
جنبه های اقتصادی، جنبه های فرهنگی،
بسیاره.
جنبه های اجتماعی، همه اینها نیازمند اینه که وزارت خونه های مختلف، مجلس محترم، قوه قضاییه دست به دست هم بدن که بتونن. اخیرا هم واقعا بعد از چندین سال از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، حضرت آیت الله رئیسی اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رو تشکیل دادن که واقعا این یک نویدی برای پیشگیری از وقوع جرمه.
بله.
چندین وزارتخونه مختلف، مسئولان محترم واقعا کشوری، لشکری، وزارتخونه‌های مختلف عضو این شورا هستند و ایشون برای اولین بار چندین سال از تصویب این قانون گذشته بود که باید جلسه تشکیل میشد تشکیل نشد. خب بله. همین جلسه باعث میشه که همفکری بشه، معاون اول رئیس جمهور عضو، وزرای مختلف عضون، رئیس سازمان صدا و سیما عضو، نهادهای مختلف همفکری میشه و النهایه با توجه به وضعی که واقعا الان داریم، یکی از چیزهایی که من روش تأکید میکنم اینه که ما باید کاری بکنیم، حقوق رو وارد زندگی مردم بکنیم.
بله.
مردم باید از حق و حقوق خودشون آگاه باشن. مشکلی که ما داریم اینه که ما حقوق رو آوردیم توی ویترین گذاشتیم، مردم اطلاعی ندارن، در حالی که این قانونی که مجلس تصویب میکنه اصلا برای مردمه.
بله.
برای من حقوقدار نیست فقط، برای من قاضی نیست فقط، مردم باید بفهمن من اگر حقی رو داشته باشم در حفظ اون حق کوشا خواهم بود.
نقش نهادهای مختلف رو در این در واقع
نهادهای مختلف این یک مرحله بعدی، نهادهای مختلف تو هر سازمانی بتونن راهکارهایی رو ایجاد بکنن که ما چقدر الان پرونده داریم که نهادهای مختلف خودشون درگیر هستن.
بله.
چقدر پرونده داریم؟ خیلی از پرونده‌هایی داریم خود ادارات دولتی، دستگاه‌های نظارتی خودشون توش موندن و ایجاد پرونده می‌کنن. دستگاه‌های مختلف بتونن در ادارات مختلف از طریق سازوکارهای مختلف، مثلا صدا و سیما خیلی می‌تونه نقش، البته واقعاً نقش خوبی هم داشته، ولی خیلی بیشتر می‌تونه این رو
بله.
ارائه بده که بتونه انجام بده. بودجه‌های ما هر چقدر متأسفانه ما بیشتر بر به نوعی تصویب یک قانون با اشد مجازات میخوایم برخورد. ببینید برخورد و مجازات راه مقابله با کاهش جرایم نیست، اینو تو هیچ جای عالم جواب نداده. ما باید بودجمون رو، تلاشمون رو، انرژیمون رو به مراتب چندین برابر صرف پیشگیری از وقوع جرم بکنیم. یک دستگاه نه، چندین دستگاه. ما هی قانون تصویب میکنیم اشد مجازات، اینقدر حبس، اینقدر. ما برای پیشگیری چیکار کردیم که این جرم اتفاق نیفته؟
احسن، بسیار نکات.
این یک مقوله‌ایه که واقعا ما میتونیم هم حجم پرونده رو داشته باشیم. حالا خیلی از کشورها جالبه بدونه که کشوری مثل هند شاید برخی از قضاتشون با این حجم تعداد جمعیت روزی یه پرونده دارن.
بله.
چرا ما باید کاری بکنیم که قاضی ما روزی 20 الی 30 تا پرونده ممکنه رسیدگی بکنه؟ طبیعتاً ضریب اشتباه بالا میره، طبیعتاً طول اوقات دادرسی بالا میره. این که آقای ارجنگی عزیز فرمودن 3 سال ما وقت رسیدگی داریم، واقعاً ناچارم هستن، این که واقعاً این برای نظام ما زیبنده نیست. 3 سال مردم تازه تو مرحله تجدید نظر منتظر باشن.
بله.
بدوی رأی داده، دادسرا، بدوی تجدید نظر، بعد اون تازه مرحله اجرا برسه. اینه که ما همیشه فاصله جرم و مجازات باید به حدی کم باشه که مردم احساس امنیت در اونها ایجاد بشه.
بسیاره.
در حالی که از وقوع جرم تا زمان برخورد مجازات 5 سال بگذره دیگه اصلا مردم فراموش میکنن.
با توجه به این صحبت های شما دکتر، من متوجه میشم که در واقع ما فاصله زیادی فعلا داریم با اون استانداردهای جهانی. چه موانعی رو شما بر سر راه در واقع رسیدن ما به این استانداردها میبینید که لازم میدونید که الان مطرح بشه که متولیان امور هم بشنون و بتونن؟
من واقعا اولین راهکاری که ارائه میدم و نظرم اینه که مجلس محترم، دولت محترم و قوه قضاییه باید یک همفکری داشته باشن، در وهله اول بودجه بسیار مناسبی برای این امر تعبیه کنن.
بله.
به این باور برسند که بحث فرهنگی، بحث پیشگیری بهتر از بحث مجازات و برخورده. بودجه
بله.
ما بسیار ناچیزه، دستگاه قضایی برای این امر بودجه نداره که بتونه این همه بررسی ها رو انجام بده. در ادارات مختلف، در جوامع مختلف، واقعا این امر، کشورهایی که پیشرفت کردن یکی از دلایلشون اینه که وضعیت اونا بر اساس شواهدی بوده که وقت گذاشتن، انرژی بله. گذاشتن و بودجه گذاشتن. ما با اندک پولی که داریم برای این قسمت پیشگیری واقعا نمیتونیم جوابگو، نمیتونیم نتیجه‌ای بیشتر از اون چیزی که میخوایم.
خب آقای دکتر، موقعی که بحث در واقع اختصاص بودجه مطرح میشه، این سوال مطرح هستش که آیا حالا قبل از اینکه این بودجه اختصاص داده بشه، برنامه‌ای در واقع مدون و آماده اجرا ما داریم در واقع قوه قضاییه که بخوایم بعد از اختصاص بودجه این رو به مرحله اجرا در بیاریم؟
بسیار کاملا و دقیق.
چون قطعا الان خب عزیزانمون در دولت و سایر نهادهای مجری مخاطب ما هستن و این بسیار کارگشا خواهد بود اگر
ببینید. طبیعی است که قوه قضاییه هم در مقابل اون برنامه و خلاصه راهکاری رو باید ارائه بده متناسب به اون بتونه کاری رو انجام بده. اما از یه طرفی قوه قضاییه برنامه‌ای داره، واقعا همین لوایحی که ما تصویب می‌کنیم بار مالی دارن.
بله.
اگر بار مالی اینها در مجلس در دولت بتونه به نحوی پوشش داده بشه که ما بتونیم اینها رو انجام بدیم، قطعا میتونیم کم بکنیم.
بله.
قوه قضاییه هم طبیعی است که باید برنامه مدونی داشته باشه، ارائه بده و تو این زمینه عرض کردم به صورت مستمر همونطوری هم که در جریان هستید، حضرت آیت الله رئیسی واقعا یک همت مضاعفی دارن و اولین جلسه رو بعد از اینکه مدت کمی بود که تشریف بردن تشکیل دادن. چندین سال گذشته، اینه که همه این دستگاه رو وقتی توی جلسه به نوعی دور هم جمع بشن و جدیتی ایجاد بشه، طبیعتا میتونه نتایج خیلی بهتری داشته باشه و از این طریق میتونه راهگشا باشه. اما
بله.
اساسی ترین موضوعی که من دارم قبل از این که بودجه باشه، بحث واقعا آگاه سازی مردمه، اینی که این آگاه سازی ایجاد بشه. و دوم این که بحث این لایحه قضازدایی، البته متاسفانه جالبه بدونید سال 84 این لایحه نوشته شده.
بله
سال 91 رفته، هنوز که هنوز 98 طبیعی است. از 94 تا الان این لایحه قدیمیه.
بسیار خوب.
اصلا تصویب هم بشه باز هم نیاز به اصلاح.
پس هنوز منتظر تصویب هستیم.
هنوز تصویب نشده. آقای کاظمی هم اشاره
کردن. بسیار بجا بود که الان شما اینو مطرح فرمودید که حالا عزیزان در مجلس هم این رو مد نظر قرار بدن. بشار. در ادامه در خدمت جناب آقای ارجنگی هستیم، ریاست محترم شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران. آقای ارجنگی، شما نظرتون در خصوص موارد مطرح شده چی هستش؟ در خصوص حالا مواردی که توسط مهمان ارجمند جناب آقای محمدی مطرح شد، در ادامه در خدمت آقای عزیزیانی بودیم که در واقع نقش نهادهای مختلف و در واقع رشته‌های مختلف دانشگاهی، اهم از اقتصادی، روانشناسی و جامعه شناسی، در واقع تنظیم قوانین مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، شما با توجه به تخصص و تجربتون چه مواردی رو لازم به در واقع یادآوری میدین در این زمینه؟ ممنون میشم اگر بفرمایید.
برنامه عمومی ما داریم با مردم گفتگو میکنیم.
بله.
در این برنامه ما در صدد اون نیستیم که بگیم که اقداماتی که در دستگاه قضایی انجام شده به خاطر کسرت پرونده به جهت نقص قوانین قضایی دچار مشکل هست. ببینید، من مطلبی رو که خدمت آقای کاظمی عرض کردم یک مقداری باز میکنم. اینکه آقای کاظمی اشاره کردن از اساتید دانشگاه استفاده میشه، خب اساتید دانشگاه با ما هم همکاری دارن.
بله.
توجه میکنید، یا اصلا کثیری از شاید بیش از 60% همکاران قضایی ما در دادگاه تجدید نظر از اساتید دانشگاه هستن، علاوه بر اون تجربه قضایی.
بله.
چند دهه‌ای که دارن. منظور من از این مشارکت، چجور ما بحث مشارکت مدنی رو مطرح میکنیم، بزرگترین مشارکتی که ما در عرصه قانونگذاری به عنوان مثلث محکم تصویب یک قانون خوب داریم، استفاده از ظرفیت دانشگاه هامونه. بینید، شما ممکنه 3 استاد برجسته رو دعوت بکنید، این استاد ممکنه 10 مشغله داشته باشه که یکیش همون باشه.
بله.
منظور من از مشارکت دانشکده های حقوق، مشارکت دانشجویان حداقل ارشد و دکتراست در این حوزه. من یه مثال از خود دستگاه قضایی عرض می کنم که مرکز پژوهش ها به قضات اعلام کرد که اگر آمادگی دارن آرای قضایی رو ببریم در دانشگاه ها برای نقد رد.
بله.
که من خودم اعلام آمادگی کردم در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علامه، اومدن یکی از آرای ما رو در بخش‌های مختلف آنالیز کردن. خب میگن که املای نانوشته غلط نداره. خب ما رفتیم با انبوهی از نظرات اساتید در مورد اون رأیمون مواجه شدیم.
بله.
که با حضور دانشجویان دکترا و ارشد بود.
بینید،
من معتقدم در حوزه قانونگذاری ما اگر پیشنویس این قوانین رو ببریم در دانشکده های حقوق، دانشجویان ارشد و دکترا ببینن، خدا به سر شاهده، از لحاظ ایده پردازی، از لحاظ فکر اندیشه، چنان ظرفیتی رو ما در این دانشگاه ها داریم که ما مثلا مثال عرض کردم در ماده 450، اون موقع من در شورش بودم و شما به یه مطلب اشاره کردی که اون استاندارد قضایی.
بله.
ما اصلا در دنیا استاندارد قضایی که چند پرونده باشه نداریم. اما اینها تابع شرایطه. ما اون موقع گفتیم که آقا جان این ماده 450 ماده بدی نیست که. ماده 450 این دادرسی کیفری گفته که آقا جان وقتی طرف محکوم شد دادگاه تجدید نظر باید دو تا کار انجام بده، یکی وقت رسیدگی تعیین کنه، یکی هم ممیزی کنه، گزارش بنویسه. خب این کجا خوبه؟ این تو فرانسه خوبه که مثلا دادگاه تجدید نظر و دادگاه استینافش 50 تا ورودی داره.
بله.
ولی وقتی در دادگاه تجدید نظر استان تهران شما 300 تا ورودی داری، چطوری میتونی اینو ممیزی بکنی؟ و این حجم و چون یک تکلیف قانونیه و قوانین آیین دادرسی چه کیفری چه مدنی جزء قواعد شکلی و آمره هست، حتما دادگاه تکلیف داره که نباید از اون عبور کنه، حتما باید اون انجام بده. بنابراین من معتقد هستم امروز اگر میخواهیم در صدر قوه قضاییه کسی اومده که این کار است،
بله،
30-40 ساله در دستگاه قضاییه، میخواهیم دستگاه قضایی آبرومندی داشته باشیم و این دستگاه موفق بشه، حتما ما به این پتانسیل مجلس
از ظرفیت‌های موجود باید
استفاده کنیم. آقای عزیزیان اشاره کرد، ببینید شما تابع شرایط هستید. امروز آقای محمدی اشاره بسیار زیبایی کردن، امروز جامعه شناسان ما افق 10 سال اتفاقات مجرمانه کشور ما رو پیش بینی میکنن. 84 94 13 سال الان ما امروز با شرایط جدیدی مواجه هستیم. میهمانان برنامه ما به فقر اشاره کردن، به اقتصاد اشاره کردن. الان در دستگاه قضایی من سال قبل احصار حکم مهریه رو دادیم، طرف گفته آقا جان این 900 تومن قیمت سکه من قابل پرداخت نیست برای من، ما اینو تکسیتش کردیم. امروز به فاصله 1 سال این سکه شده 5 میلیون تومان.
بله.
دستگاه قضایی با این موضوع چه کار بکنه؟ بنابراین اون بحثی رو که آقای عزیزیان در خصوص موضوع انبوه پرونده های ما در مسائل مالی و اقتصادی اشاره کردن، حقیقت این است که ما در خصوص مسائل قضایی با انبوهی از مسائل اجتماعی مواجه هستیم. من اصلا معتقد هستم این روز بسیاری از پرونده های قضایی ما پرونده های قضایی نیست، پرونده های اجتماعیه. امروز شما به فاصله 2 ماه خودرویی رو که 30% تفاوت قیمت داره رو معامله می کنید، حتما شما دیگه از قاعده المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود عبور خواهید کرد، عدول خواهید کرد. بنابراین من امروز معتقد هستم ما به یک ترمیم اساسی در این حوزه نیاز داریم و یک جنبشی در حوزه قانون گذاری. من حداقل 2 ساله که رو این قضیه دارم تأکید میکنم، هر تریبونی هر رسانه‌ای رو که رفتم این موضوع رو راه نجات دستگاه قضایی ما معبرش از مجلسه. ولی اگر بخوایم با دستور کار عادی این طرح‌ها و لوایح رو در نوبت بگذاریم، بسیاری از اونها از لحاظ زمان عبور خواهیم کرد و مشکلات مردم روز به روز بیشتر میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای فردین ارجنگی، ریاست محترم شعبه 30 دادگاه تجدید نظر. دیگر مهمانان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر مجید عزیزیانی، ریاست محترم شعبه 2 دادگاه فشم، و همینطور جناب آقای حمیدرضا محمدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری بودند، که افتخار دادن و در این برنامه دعوت ما رو پذیرفتند. شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما بودیم. من در پایان برنامه همه شما عزیزان رو به همراه عوامل محترم به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به مردم ایران، سلام به تابستان، سلام به تیر ماه 1398. امیدوارم برنامه های این نوبت کاری مورد توجهتون قرار بگیره. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 با شما از رادیو گفتگو هم کلام خواهیم بود. اولین برنامه در کوچه باغ واژه ها رو تقدیمتون میکنیم.
در کوچه باغ واژه ها
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. از اینکه شنونده یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها هستید از شما بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان حتما واژه هک و هکر رو در حوزه رایانه بسیار شنیدید و بسیار به کار بردید. برای واژه هک معادل فارسی رخنه کردن در نظر گرفته شده. رخنه کردن به معنای دست یافتن غیر مجاز به داده هایی که در یک رایانه وجود داره و معمولاً این دست یافتن به قصد تخریب یا سوء استفاده صورت میگیره. واژه دیگری که به واژه هک مربوطه واژه هکر هست. واژه هکر معادل فارسی رخنگر براش در نظر گرفته شده. رخنگر به کسی گفته میشه که سعی میکنه به اطلاعاتی که در یک رایانه وجود داره دستیابی پیدا بکنه و اون هم به صورت غیر مجاز، که باز همونطور که عرض کردم معمولا این کار برای سوء استفاده و مقاصد نادرست معمولا صورت میگیره. واژه دیگری که کمتر در زبان ما رایجه اما بد نیست شما عزیزان بدونید واژه هکینگ هست که در واقع معادل فارسی رخنگری براش در نظر گرفته شده. رخنگری در واقع اون عملیه که صورت میگیره برای استفاده از داده هایی که در یک رایانه هست و دستیابی غیر مجاز به اون اطلاعات که برای مقاصد سوء استفاده میشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
تا ساعت 22 ده شب در اولین روز از تیر ماه 1398 با شما خواهیم بود. امیدوارم برنامه‌ای که همکارانم برای شما تدارک دیدن مورد توجهتون قرار بگیره. امروز اول تیر ماه در تقویم رسمی کشورمون به نام روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی سال روز صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به سال 1360 هجری شمسی نامگذاری شده. مقام معظم رهبری در مورد سازمان تبلیغات اسلامی فرمودند: ما معتقدیم این مجموعه‌ای که امروز به عنوان سازمان تبلیغات اسلامی گرد هم آمدند بالاترین و منسجمترین مجموعه است که در طول تاریخ تبلیغاتمان داشته ایم. چهره نورانی اسلام را برای جهانیان روشن نمایید که اگر این چهره با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت کرده‌اند از زیر نقاب مخالفان اسلام و کج‌فهمی‌های دوستان خودنمایی نماید، اسلام جهانگیر خواهد شد. به همه پرسنل نیروهای خدوم سازمان تبلیغات اسلامی و اطلاع رسانی دینی این روز رو تبریک و شاد باش عرض میکنیم. 301035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست که میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو برای ما منعکس کنید. همینطور تلفن گویای 27861035 به صورت 24 ساعته و شبانه روز آماده دریافت پیشنهادهای شما همراهان و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگوست. اولین برنامه این نوبت کاری